ساعت 8 صبح در ایران. سلام به شمایی که تازه با ما همراه شدین. اگه از ابتدای برنامه با ما بودین از همراهیتون سپاسگزارم. این سومین بخش مجله بامدادی صبحانه با خبر رادیو فرداست که از شهر پراگ میزبان شماست. پیش از این که بریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش، اول خبرها رو میشنویم از همکارم مراد ویسی.
قاهره پایتخت مصر و دست کم 4 شهر دیگر این کشور روز جمعه شاهد درگیری‌های خشونت‌بار بین پلیس و طرفداران گروه اخوان المسلمین بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، درگیری‌ها پس از آن رخ داد که هفته گذشته دولت مصر گروه اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی اعلام کرد. در درگیری‌های روز جمعه دست کم 4 تن کشته، 87 نفر مجروح و 265 نفر بازداشت شدند. پلیس مصر در روزهای گذشته اقدام به بازداشت گسترده اعضای گروه اخوان المسلمین کرده است. دولت تحت رهبری اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر اوایل تابستان گذشته با فشار تظاهرکنندگان مخالف و دخالت ارتش سرنگون شد و بسیاری از رهبران اخوان المسلمین از جمله آقای مرسی بازداشت شدند. پلیس ترکیه روز جمعه تلاش کرد تا با بکارگیری گاز اشکاور، خودروهای آبپاش و شلیک گلوله‌های پلاستیکی مانع تظاهرات مخالفان دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در خیابان‌های استانبول شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهرات مشابهی در آنکارا پایتخت و ازمیر علیه دولت برگزار شد و تظاهرکنندگان خواستار استعفای آقای اردوغان شدند. با این وجود آقای اردوغان روز جمعه طی سخنانی در جمع طرفداران خود در منطقه سکاریه با وجود اعلام آمادگی برای استعفا تأکید کرد که مردم نمی‌خواهند که به استعفا دهد. آقای اردوغان گفت توطئه‌ای با مداخله بیگانگان علیه ثبات ترکیه در جریان است. در پی افشای یک پرونده فساد بزرگ مالی، 3 وزیر دولت آقای اردوغان استعفا کرده و وی مجبور به معرفی 10 وزیر جدید در کابینه شده است. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، درگذشت مادر وزیر خارجه ایران را به او تسلیت گفت. خانم عفت کاشانی، مادر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز جمعه در تهران درگذشت. آلن ایر در صفحه فیسبوک خود با ابراز تأسف از درگذشت خانم کاشانی به خانواده او تسلیت گفته است. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز دوشنبه از سر گرفته می شود. در توافقنامه 3 آذر ایران و گروه 5 به علاوه 1، تهران پذیرفت که فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند و در مقابل اعضای این گروه پذیرفتند که از شدت تحریم‌ها علیه ایران بکاهند. پیشتر هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 28 آذر ماه تا اول دی در شهر ژنو سوئیس درباره سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو مذاکره کردند. خبر آخر این که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که نسل جدید سانتریفیوژها در حال ساخت است. به گزارش شبکه خبر، الکبر صالحی که در همایشی در اصفهان سخن میگفت افزود تا قبل از اینکه نسل جدید سانتریفیوژها به تولید انبوه برسد باید همه آزمایش‌ها را روی آنها انجام داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت که اکنون 19,000 سانتریفیوژ در ایران وجود دارد.
ممنونم مراد ویسی بود با مشروع خبرهای این ساعت. اما اینجا روی میز صبحانه با خبر 5 گزارش داریم که در این بخش برنامه آخرین بخش بهتون تقدیم میکنیم. با نزدیک شدن به سالگرد تجمع حامیان حکومت ایران در 9 دی ماه سال 88، موج جدیدی از حملات و انتقادهای برخی از مقامهای جمهوری اسلامی به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 آغاز شده. از چاپ و انتشار پوستری با عنوان نابخشودنی روی وبسایت آیت الله خامنه ای گرفته تا اظهارات غلامعلی حداد عادل درباره معترضان 88 و انتشار دایره المعارف 9 جلدی با عنوان دایره المعارف فتنه 88. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
با نزدیک شدن به نهم دی ماه، سالگرد تجمع حامیان حکومت ایران، موج جدیدی از انتقادهای مقامهای جمهوری اسلامی ایران به معترضان نتایج انتخابات سال 88 آغاز شده است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز پنجشنبه با انتقاد از افرادی که معتقدند در انتخابات سال 88 تقلب شده بود، گفت که این افراد گناهی نابخشودنی مرتکب شدند، چرا که به حیثیت کشور آسیب زدند. و حالا این واژه نابخشودنی دستمایه طراحی پوستری شده که به همراه اظهارات آیت الله خامنه ای درباره حوادث سال 88 در وبسایت رسمی او منتشر شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته که گناه معترضان سال 88 غیر قابل اغماز است، گناهی که به گفته او آثار آن هنوز هم در جامعه ایران به چشم می‌خورد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، در این باره میگوید
انتخابات سال 88 برای جمهوری اسلامی یک سرفصل بود. یعنی بعد از اون حوادث مترتب بر انتخابات، طبیعتاً جمهوری اسلامی پا به یک مدار جدیدی گذاشت. تجمع چند میلیونی مردم در پایتخت طبیعتاً برخورنده بود و تداوم این اعتراض‌ها تا عاشورای 88. به خاطر همین نهم دی به نوعی تلاش میشه از طرف رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی یک جور سرفصل قلمداد بشه و تبلیغ بشه در رابطه با نهم دی، به عنوان اینکه این پشتوانه اجتماعی وجود داره برای حاکمیت اقتدارگرا در ایران. طبیعتاً در آستانه نهم دی این روز به اشکال مختلف به بهانه‌های مختلف از طرف مقامات مسئول برجسته میشه و از طرف دیگه شخصیت‌های حکومتی تلاش می‌کنن از همدیگه سبقت بگیرن که مبادا متهم بشن به اینکه چرا شما در قبال نهم دی سکوت کردین، به ویژه اینکه آیت الله خامنه‌ای کاملاً نظر مشخص داشت برای این روز. و همچنان تلاش می‌کنن روی فتنه به تعبیر خودشون و رهبران جنبش سبز موضع بگیرن، مبادا که به هر حال دولت روحانی موفق بشه که در لابی هایی که داره با کانون مرکزی قدرت یک تغییراتی رو در حصر و حبس خانگی رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی به وجود بیاره.
غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، هم پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت حوادث سال 88 سوء تفاهم نبوده و موضع گیری ها، بیانیه ها و مصاحبه با بیگانگان جفای بزرگی به کشور و انقلاب بوده است. او معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را به توهین به رهبر، وابستگی به آمریکا و اسرائیل و توطئه برای کودتای نرم در کشور متهم کرد. همزمان با این اظهارات، دایره المعارف 9 جلدی با نام دایره المعارف فتنه 88 در محل دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رونمایی شده. دایره المعارفی که روی جلد آن عکس‌های محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین و میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چاپ شده است. علی اصغر رمضان پور، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی ساکن بریتانیا، درباره این دایره المعارف میگوید
دایره المعارف فتنه 88 یک نام اداری و رسمیه بر مجموعه اسنادی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران که در اون روایت رسمی ساخته و پرداخته شده دولت از اعتراضات مردم نسبت به انتخابات سال 88 منتشر شده و هدف اون هم این هست که این اسناد ساخته شده به دولت تبدیل بشه به یک زبان رسمی و دیگه اون روایتی که خود معترضان یا رسانه‌های جهانی یا همه ناظران از ماجرا دارن اون کم کم تبدیل بشه به زبان سانسور. بنابراین اون چیزی که دایره المعارف فتنه 88 نام نهاده شده نوعی سندسازی برای تغییر بیان مردم و رسانه‌ها از ماجرای اعتراضات سال 88 محسوب میشه.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، نزدیک به 3 سال است که در حصر خانگی به سر میبرند. ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، 2 روز پیش بر لزوم عذرخواهی و توبه این افراد تاکید کرد. پیش از آن احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از پافشاری آقایان موسوی و کروبی بر مواضعشان خبر داد و گفت اگر رأفت اسلامی نبود این دو باید اعدام میشدند.
مهتاب وحیدی‌راد گزارش میداد.
در درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
و به همین سادگی پیامکتون به دست ما میرسه، مثل پیامکی که رضا ایران دوست از شرق بهارستان اصفهان فرستاده و حسین از نیشابور به ما ابراز لطف کردن، ازتون ممنونم. و یا دوستی که نوشته هر از چندگاهی از اخبار ایران خبر از رده خارج شدن کامیون‌های با عمر 25 سال به بالا پخش می‌شود. به خدا ما داریم از برکت این کامیون‌ها زندگی می‌کنیم. کامیون جدید هوو که منظورشون کامیون‌های ساخته چینه که اسمش هست هوو، خانه تمام ملت ایران را ویران کرده. شما را به همان اسلامی که قبول دارید با این شرایط بد مملکت قوز بالای قوز نشوید. و گزارش بعدی ما، به گزارش خبرگزاری های ایران، علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که متن آن روز جمعه انتشار یافت گفت برای رسیدن به نتیجه مطلوب در دیپلماسی هسته ای باید به تک تک با تک تک اعضای گروه 5+1 و از جمله با آمریکا مذاکرات دو جانبه داشت. بشنویم گزارش همکارمان نادر صدیقی رو.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهار نظر درباره توافقنامه اتمی 3 آذر ماه ژنو از لزوم گفتگو با تمام اعضای گروه 5+1 سخن گفته است. به گزارش ایرنا و خبرگزاری مهر، آقای ولایتی گفته است آغاز نقل قول: ما اگر با تک تک این 6 کشور تعامل نداشته باشیم و با آنها مذاکره 2-2 نکنیم، از روش درستی استفاده نکرده ایم. پایان نقل قول. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل که این سخنانش در یک گفتگوی تلویزیونی در تهران عنوان شده، از دیپلماسی هسته‌ای دولت حسن روحانی پشتیبانی کرده و گفته است برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید با تک تک اعضای گروه 5+1 و از جمله با آمریکا مذاکرات دو جانبه داشت. به گفته علی اکبر ولایتی، جمهوری اسلامی در گذشته هم مذاکره را رد نمی کرده و بنا همواره بر مذاکره بوده است. این روش اگرچه لازم است ولی کافی نیست، چرا که کیفیت مذاکره هم باید درست باشد. آقای ولایتی بار دیگر با تاکید بر مذاکرات جداگانه و دو جانبه با تک تک اعضای گروه 5+1 افزود که در گذشته با آمریکا هم در رابطه با مذاکرات هسته‌ای، عراق و افغانستان مذاکره شد و این بار هم گفتگو شد و نظام این جواز را داده که درباره مسائلی مانند عراق، افغانستان و موضوع هسته‌ای می شود صحبت کرد. او تأکید کرد هر کدام از این کشورها ویژگی ها و منافعی دارند و 100% منافع اینها بر هم منطبق نیست. ما اگر کاری کنیم که این 6 کشور که در بسیاری از موارد با هم اختلاف نظر دارند بر سر مخالفت با ما به اشتراک برسند، پس در کار ما عیبی وجود دارد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل ایران در ایالت ویرجینیا آمریکا، در اظهار نظر و تحلیل سخنان آقای ولایتی به رادیو فردا میگوید:
آقای دکتر ولایتی در مناظره‌هایی هم که برای ریاست جمهوری بود، روش جدیدی رو در دیپلماسی ایران نشون داد. با توجه به اینکه ایشون وزیر خارجه دولت سایه آقای خامنه ایست، اون حرفا دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی بود، علاوه اینکه حکومت ایران یک روش جدیدی رو در نظر داره.
چگونه میشود توجیه کرد این همه هزینه هایی رو که از عدم گفتگو با ایالات متحده آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای طی این سالها به کشور تحمیل شده؟
با کمال تأسف هیچ توجیهی وجود نداره. همین برنامه اتمی ایران رو در واشنگتن و در اروپا بررسی کرد دقیق و گفتن حداقل 100 میلیارد دلار تأسیسات اتمی ایران خسارت داشته. اگر شما دقت بفرمایید، حتی در مورد مثلا افتضاحی که در ترکیه شده، باز های ایران در میونه. این نشون میده که در ایران یک سیستم حسابرسی و یک سیستم نظارت درست وجود نداره و اگر که حساب کتابی در میان بود، بایستی الان احمدی نژاد محاکمه میشد، بایستی آقای خامنه ای جواب میداد، بایست توضیح داده میشد که وقتی که آقای خمینی و بعد ازشون آقای خامنه‌ای رابطه ایران رو با آمریکا رابطه میش و گرگ تصویر میکردن، پس چی شد اون و هزاران سوال دیگه در این زمینه. ولی در ایران با کمال تأسف یک سیستم جوابگو وجود نداره، حتی بعد از این 35 سال هنوز یک سیستم سیاسی وجود نداره.
مشاور رهبر جمهوری اسلامی در این مصاحبه تلویزیونی خواستار کمک به دولت حسن روحانی شد تا به گفته او از عهده کار مهم هسته‌ای برآید.
نادر صدیقی گزارش می‌داد، اما بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
من می‌خواستم این مردم ترکیه بگم بابا چه خبرتون همه سر صدا می‌کنید؟ مگه نمی این مردم ایران خوابن؟ ما 33 سال داره این کارات مملکت ما ایجاد میشه، میبرن میچاپن میخورن، کسی تکون نمیخوره. شما چرا سر صدا میکنید بابا؟ حداقل به فکر خودتون نیستی، به فکر مردم ایران باشین خوابیدن.
با سلام، من رضا هستم از اهواز. میخوام صدام به تمام ایرانیان و اون مسئولینی که باید بشنوند برسه. من پدر 3 بچه هستم. بابا جان، شما کسانی که باید بگیرید نمیگیرید، ولی کسانی که محتاج نون شبشون هستن، میخوان زنده بمونن، نمیخوان زندگی کنن ولی میخوان زنده بمونن. من دست به هر کاری زدم، از بساط فروشی، از مسافر کشی، نذاشی، همه چیز ما توقیف کردید. با اینکه گواهینامه به میدید ولی نمیذارید رانندگی کنم، جواز کسب میدید ولی نمیذارید کار کنم. خدایا نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم پیش کی برم، شکایت پیش کی بکنم. اونایی که باید برن این دولت رو چپال میکنن و میرن، ولی اونایی که باید یه نون بخورن که بخاطر که زن و بچهشون زنده بمونن نمیذارن. پیش کی به کی بگ خدایا چی کار باید بکنم؟
آقای مرتضوی به دوستای خودش هدایای 50 میلیون و 100 میلیون میداد، به نمایندگان مجلس 1 میلیون و 2 میلیون. آقای زنجانی هم احتمالاً سر نمایندگان مجلس هم داره که امروز اعتراض میکنن. من از راندخارهای محترم اقتصادی خواهش میکنم از این بعد هر وقت خواستن اعتراض کنن اول سر و بچه های مجلس بذارن کنار، این دیگه مجلسشو مشکل ایجاد نکنه.
نمایندگان مجلس گفتن که زنجانی را باید تحت تعقیب و احضار کنن به دادگاه. سوال بنده از نمایندگان مجلس اینه، چرا زنجانی؟ شما اگر دلسوز ثروت ملت ایران هستین، چرا خود خامنه ای را نمیارین توی مجلس و نمیکشین به دادگاه؟ میلیاردها دلار یا آخوندهای دیگر لاریجانی ها، ثروت مردم ایران دست ایناست. پس ثابت میشه که نمایندگان مجلس نمایندگان مردم نیستن، انتخاب خود رهبر نام آیت الله خامنه ای هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این مجله بامدادی صبحانه با خبر رادیو فرداست که میزبان شماست. نشست کارشناسان بین المللی در مسکو برای هماهنگی اقدامات لازم در چارچوب طرح نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه به کار خود پایان داد. درباره این نشست بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
نمایندگان روسیه، آمریکا، چین، نروژ، دانمارک و سوریه و همچنین سازمان ملل متحد و سازمان من سلاح‌های شیمیایی در نشستی درباره انتقال سلاح‌های شیمیایی سوریه در مسکو شرکت کردند. این نشست پشت درهای بسته برگزار شد، اما در پایان آن میخائیل اولیانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که کارشناسان موافق شدند نقشه راه برای هماهنگی روند خروج تسلیحات شیمیایی از سوریه را ترسیم کنند. اولیانوف پنجشنبه در گفتگو اختصاصی به خبرگزاری ریا نوستی گفته بود که روند حل سلاح شیمیایی سوریه وارد مرحله حساس و پرمسئولیت شده است. او تشریح کرد تاکنون کارشناسان بین المللی توانستند تمام تجهیزات ساخت تسلیحات شیمیایی را از بین ببرند و آماده خروج مواد سمی و شیمیایی به بندر لازقیه هستیم. وی افزود که در آنجا این مواد به کشتی‌های دانمارکی و نروژی بارگیری و به بندری در ایتالیا منتقل خواهد شد تا بر روی عرشه کشتی مجهز آمریکایی نابود شود. او همچنین گفت روسیه و چین تأمین امنیت روند نقل و انتقالات را بر عهده دارند. همچنین سرگی ریبکوف دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه به رادیو صدای روسیه گفت مسکو در روزهای گذشته 75 کامیون که قرار است در انتقال مواد سمی در خاک سوریه به کار گرفته شود را به دولت دمشق تحویل داد. او یادآور شد که تاریخ دقیق آغاز این عملیات فاش نخواهد شد، اما گفت
Мы уверены, что этот процесс получится завершить в установленный договоренностями срок, а именно в течение первого полугодия.
Мы мутмены هستیم که می توانیم روند نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه را در 6 ماه آینده و طوری که در ژنو مورد توافق قرار گرفت به پایان برسانیم. البته نفهمیدیم چرا همتایان آمریکایی من چنین جدول فشرده‌ای برای عملیاتی بدین دشواری در نظر گرفتند. در این حال امیدواریم که توافق‌های حاصل شده برای هماهنگی اقدامات مشترک به ما اجازه دهد از مرحله پرمسئولیت کنونی بدون هیچ مانع، تأخیر و جدال سیاسی عبور کنیم.
نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه جمعه در گفتگو با روسیه گازیتا از دولت سوریه به دلیل مشارکت در نابودی سلاح‌های شیمیایی این کشور تقدیر کرد و افزود انهدام این تسلیحات توسط نیروهای بین المللی مانع مداخله نظامی در سوریه شد. او در حالی که روند خل سلاح را تحسین برانگیز خواند درباره زمان برگزاری کنفرانس ژنو دو با محوریت حل بحران سوریه ابراز تردید کرد. پاتروشف با تاکید بر اینکه پیشرفت تدارکات این کنفرانس اندک بوده افزود نمیتوانیم ژنو دو را در زمان تعیین شده برگزار کنیم. وی گفت بزرگترین مانع نتوانی مخالفان برای اتخاذ سیاست واحد در این کنفرانس است. ایگور ویرین کارشناس امور بین الملل میگوید نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه به حل بحران این کشور کمک نخواهد کرد.
С одной стороны, это действие в правильном, наверное, направлении, которое ситуация с оружием в Сирии. Но то
انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه گام بسیار مهمی است، اما این مسئله ناخودآگاه توجه جهانی را از خشونت‌ها در این کشور منحرف کرده. وضعیت سوریه بغرنج است، اما حامیان بین‌المللی دو جبهه درگیر تنها مشغول رد و بدل اتهامات متقابل هستند. 3 سال است که آش همان آش است و کاسه همان کاسه و تنها تعداد قربانیان روز به روز در حال افزایش است.
در حالی که دورنمای کنفرانس بین المللی صلح سوریه همچنان مبهم است، گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، جمعه بار دیگر واشنگتن را متهم کرد که در متقاعد کردن مخالفان سوری برای شرکت در ژنو دو نتوان است. و همچنین از اینکه شرکت ایران در ژنو دو به یکی از مشکلات اصلی بدل شده ابراز تأسف کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
علیرضا قزوه، شاعر سیاسی ایران، چندی پیش صحبت‌های تند و تیزی درباره اعضای خانه شعر کرد و اتهامات زیادی به آنها وارد کرد و گفت که این اعضای خانه شعرند که بودجه‌های کلان از دولت می‌گیرند، اما این اوست که باید لقب شاعر دولتی را به دوش بکشد. اما صحبت‌های علیرضا قزوه بی پاسخ نماند. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
حال به جای قاسم و عباس دارند روزه سهراب می‌خوانند، به جای رقیه دارند روزه ندا را فریاد می‌کنند. شاید به اشتباه دو حسین آمدند اینجا. جوانان بنی هاشم، بیایید راه این پیران فتنه را سد کنید. این گزیده‌ای از شعری بود که علیرضا قزوه، شاعر و نویسنده ایرانی، پس از حوادث روز عاشورا در سال 88 سرود. قزوه یدی طولا در سرودن اشعار سیاسی دارد. گاه در مورد حوادث لیبی و بهار عربی می سراید، گاه درباره جنبش وال استریت و 99% یا در جواب ترانه نقی از شاهین نجفی. اما گذشته از اشعار سیاسیش، نام علیرضا قزوه این روزها به یک دلیل دیگر تیتر خبرگزاری ها شده. او روز اول دیماه در بزرگداشت خلیل عمرانی از شاعران ایران درباره خانه شعر صحبت هایی کرده که به شدت اعضای نهاد را برآشفته است. قزوه خانه شعر را خانه ضد شعر و فتنه ساز خوانده و گفته که چاره ای نداریم جز اینکه این خانه را که از اموال بیت المال است از دست 4-5 نفر حاضر در آن خارج کنیم. سید حسن حسینی، قیصر امینپور، مشفق کاشانی، ساعد باقری، فاطمه راکعی، سهیل محمودی و افشین علا اعضای اصلی هیئت مؤسسه خانه شعرند که به نظر میرسد روی سخن قزوه با آنها بوده. به گزارش خبر آنلاین، شاعر سیاسی ایران در صحبتهایش ادعا کرده که خانه شعر وابسته به حزب منحل شده مشارکت است، فتنه میسازد و بودجه های آنچنانی نیز میگیرد. آقای قزوه همچنین گفته که اعضای این خانه با پولهای بیت المال خانه و زن عوض می کنند و بعد لقب شاعر دولتی را امثال او باید به یدک بکشند. صحبت های علیرضا قزوه سبب شد تا سه تن از اعضای خانه شعر روز پنجم دی ماه در جمع خبرنگاران حاضر شده و به ادعاهای او پاسخ دهند. ساعد باقری، سهیل محمودی و فاطمه راکعی، شاعرانی که صاحب تریبون در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند، گفتند که تصمیم دارند از علیرضا قزوه به خاطر این اتهامات شکایت کنند. اما اتهامی که آقای قزوه در رابطه با وابستگی خانه شعر به حزب مشارکت وارد کرده مستقیماً به خانم فاطمه راکعی باز می‌گردد. خانم راکعی از نمایندگان مجلس ششم شورای اسلامی و از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی است. راکعی روز پنجم دی ماه در دفاع از خودش درباره این اتهام گفته که هرگز عقاید سیاسیش را وارد کارش نمی‌کند. علیرضا قزوه یکی از شاعران سیاسی است که در سال‌های پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 به خاطر اظهاراتش با بسیاری از شاعران هم نسل و تا آن زمان هم فکر خود اختلافات بسیاری پیدا کرد.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدیم. فیلم Open the Door یا در را باز کن، عنوان تازه ترین فیلم مستند از شهرام کریمی، نقاش، طراح صحنه و سازنده چند فیلم کوتاه در آلمان و آمریکاست. آقای کریمی در این فیلم به سراغ چند رهبر مافیا و زندانی خطرناک در یکی از امنیتی ترین زندانهای ایتالیا رفته و با برخی از این زندانیان درباره رویاها و آرزوهاشون گفتگو کرده. درباره این فیلم بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شهرام کریمی 56 سال دارد، 25 سال است در آلمان به سر می‌برد، برنده جایزه معروف و معتبر راین‌زیگ در غرب آلمان است و آثار طراحی و نقاشیش علاوه بر این کشور تاکنون در دیگر شهرها و پایتخت‌های اروپا و آمریکا هم به گونه انفرادی و گروهی به تماشا گذاشته شده. آثار نقاشی شهرام کریمی از طریق گالری معروف بریگیت شنک در آرت کلون، بزرگترین نمایشگاه جهانی هنر در آلمان هم ارائه می شود. این هنرمند طی 16 سال اخیر چند فیلم کوتاه و مستند هم ساخته که تازه ترین آن Open the Door و یا در را باز کن نام دارد. چگونگی شکل‌گیری و ساخت این فیلم نخستین پرسش رادیو فردا از شهرام کریمی است.
این ایده دو سال پیش اومد در فستیوال اسپولتو، یه جایی از نزدیک روم در ایتالیا. من دعوت داشتم اونجا و فیلممو نشون میدادن. شنیدم که اونجا یه زندان خیلی معروفی هست، های سکیوریتی، امنیتی ترین زندانه، رهبر مافیا اونجا. من دو هفته صبح میرفتم تا عصر اونجا بودم. اینا راجب رویاهایشون حرف میزنن، صحبتایی که اینا میکنن باورتون نمیشه، اینا زندانیه هستن و اینا سالهاست تو زندانن. مثلا یکیش میگفت خواب من اینه که من همیشه توی یک دریا دارم شنا میکنم و هیچ وقت بیرون نمیام و فامیل من ماهی ها هست.
چند تا زندانی بودن؟ شما با چند زندانی برخورد داشتی؟
زندانیایی که قرار بود کار کنن 7-8 نفر بودن ولی شدن 20 نفر. آدمایی هستن که زندان ابد دارن. بعد اینا مثلا الان 37 سال زندانن. یکیشون 42 سال، یکیشون مثلا 23 سال. یکیشون میگه اصلا من نمیدونم بیرون یعنی چی، من همه عمرم زندان بودم. تو زندان یکیشون شاعر شده بود. من دیدم اینا آدمای خیلی خاصی هستن. آدمای معمولی فکر میکنم اونایی که تو زندانن یا تو تیمارستانن باید از جامعه قطعشون کرد. این فیلم نشون میده که نه، کسی جانی به دنیا نمیاد. من خودم 16 سال با سینما کار میکنم، من بازیگر به خوبی اینا ندیدم. خیلی سخته شما دوربین جلو آدما بذارید بعد بازی بکنن. جالب اینه که یه آدمی که سن فرق کشته بود، دو تا بیرون کشته بود، یه نفرم تو. روز آخر که ما خدافظی می‌کردیم این منو بغل کرده بود، اینقدر ما نزدیک شده بودیم یه دفعه اشکش در اومد. اون پلیس محافظ من که دل می‌چرم بود، یعنی ترجمه می‌کرد، گفت من اصلا باورم نمیشه این سه تا آدم کشته بعد اینجا اینقدر احساساتی شده. و من رفتاری که با اینا داشتم هیچ وقت اینا رو به عنوان یک جانی از روز اول نگاه نکردم و اونا هم اینو فهمیدن و خیلی نزدیک شدن به من و هیچ وقت من اصلا اینا نپرسیدم شما برای چی زندان هستید. روز افتتاحی که قرار بود تو فستیوال باشه، صبحش من رفتم زندان، فیلمم اول به اونا نشون دادم. برای خود منم تجربه عجیب غریبی بود.
فیلم 25 دقیقه‌ای اوپن دی دور به زبان ایتالیایی و زیرنویس انگلیسی است و مازیار مختاری، نقاش ساکن شهر روم، هم شهرام کریمی را در ساخت این فیلم یاری داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه، بدرود و روز و روزگارتون خوب و خوش.